ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
رسیدیم به ساعت 11، اینجا رادیو اقتصاد و برنامه بعدی رو لطفاً بشنوید. اول ایمنی.
اول ایمنی. سه‌شنبه 15 مهر 1404 بیرجند، شهرستان سربیشه. آقای عیساپور تکنسین شیفت عصر شرکت فولاده، محل کار ایشون بیرجند و در شهرستان سربیشه سکونت داره. ساعت کاری آقای عیساپور هم 10 شب تموم میشه و خیلی موقع‌ها داخل خوابگاه شرکت استراحت میکنه و صبح حرکت میکنه سمت منزل. بعضی مواقع هم که کاری داشته باشه همون آخر شب حرکت میکنه سمت منزل. اون شب در مسیر برگشت ماشین یه دفعه خاموش میکنه و با کلی بررسی و تلفن با چند نفر از همکارانش متوجه میشه که اشکال از پمپ بنزین ماشینشه. خلاصه بین جاده نراه پیش داره نراه پس تا بالاخره با یک امداد خودرو ماشین رو میبره مکانیکی شبانه روزی و پمپ رو سرویس میکنه و موقتاً درست میشه. حدود ساعت 1:30 بامداد میرسه خونه. روز خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بود. وارد خونه که میشه همینطور که داره لباساشو عوض میکنه احساس میکنه بوی گاز میاد. ولی با خودش میگه اینقدر داخل مکانیکی بنزین روی دست و پام ریخته احتمالاً بوی لباسای خودمه. و بدون توجه به بررسی احتمالات نشت گاز سر و صورتش رو میشوره و میره میخوابه. معمولاً وقتی میرسید خونه خانومش بیدار میشد، اما اون شب به خواب عمیقی رفته بود. ساعت 5:10 صبح، منزل آقای عیساپور. آقای عیساپور به طور ناگهانی که البته بی علت با حالت تهوعی که داشت نبود از خواب بیدار میشه و احساس سنگینی میکنه و سردرد شدید و بوی گاز وادارش میکنه که بلند شه تا ببینه موضوع چیه. اما اینقدر سرگیجه داشت نمیتونست به راحتی راه بره و انگار یهو به خودش اومد که چه اتفاقی افتاده. چون داخل پذیرایی بود به در واحد نزدیکتر بود و خودش رو رسوند سمت در و داخل راه رو. با همون حداقل توانی که داشت داد میزد کمک، داریم خفه میشیم. کسرا سلیمانی، پسر همسایه واحد کناری.
من معمولا صبح ساعت 4:05 بیدار میشم و درس میخونم. حدود ساعت 5 تورا بود که شنیدم یکی داره میگه کمک، داریم خفه میشیم. اومدم پشت در خونه که بهتر بشنوم. دیدم صدای آقای عیساپور هست و در رو باز کردم. دیدم بنده خدا روی زمین افتاده و با صدای گرفته میگه بچه ها خفه شدن، برو داخل اتاق. تا رفتم داخل خونشون یه بوی خیلی بدی میومد. گفتم گاز گرفتگی حتما. برگشتم داخل خونمون، یه دستمال خیس کردم و گذاشتم روی صورتم و رفتم داخل اتاق خوابشون و فقط تنها کاری که انجام دادم این بود که بخاری رو خاموش کردم و پنجره ها رو باز کردم و برگشتم سریع زنگ زدم به اورژانس.
کارشناس برنامه.
عرض سلام و احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم این موضوع رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه وارد جزئیات این حادثه بشیم، باید بدونیم که چنین اتفاقی یک مورد استثنا نیست. سالانه صدها خانواده ایرانی قربانی قاتل خاموش میشن. گازی که نه دیده میشه، نه بویی داره، اما بی صدا میکشه. مونوکسید کربن. در سال 1402 بر اساس آمار سازمان اورژانس کشور 6916 نفر به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن در ایران مسموم شدند که از این تعداد 794 نفر جان خودشون رو از دست دادن. سال 1403 این آمار افزایش پیدا کرد و 857 نفر در اثر گاز گرفتگی فوت کردند. اینها فقط آمار مرگ و میر هست، اما پیامدها فراتر از تعداد کشته هاست. هزینه های درمانی سنگین، از اعزام به بیمارستان تا بستری در بخش های مراقبت های ویژه، آسیب های ناشی از کاهش اکسیژن که ممکنه حتی عوارض مغزی، قلبی یا تنفسی طولانی مدت داشته باشه. یا اینکه در خصوص هزینه های غیر مستقیم میتونم اشاره کنم به از دست رفتن بهره‌وری کاری، مرخصی های طولانی، مراقبت های پس از حادثه، آسیب اعضای خانواده و بازماندگانشون که شاید هیچگاه جبران نشه. حالا وقتی این آمار رو کنار روایت تلخ آقای عیساپور میذاریم، تازه میفهمیم چطور بی‌توجهی‌های کوچک میتونن زندگی یک خانواده رو برای همیشه تمام کنن. اما چه عواملی به صورت مستقیم و ریشه‌ای دست به دست هم دادن تا این تراژدی شکل بگیره؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
بر اساس بررسی این پرونده و گزارش کارشناسی، علت اصلی حادثه نشت گاز مونوکسید کربن از بخاری گازی داخل اتاق خواب بود. دودکش بخاری از محل اتصال به دیوار جدا شده بوده و به دلیل نبود جریان هوای تازه، گاز به تدریج وارد فضای اتاق شده بوده و در اونجا جمع شده و اون اتفاق تلخ رقم خورده. چون در شب حادثه آقای عیساپور وقتی وارد منزلشون میشن، به دلیل خستگی وارد اتاق خواب نمیشن و علائم نشت گاز هم در ایشون شک و شبهه ایجاد نمی کنه و چون ساعتی قبل با بنزین در تماس بودن، احتمال رو میدن به علل خارج از منزل و در پذیرایی استراحت می کنن.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
بررسی‌های فنی در این حادثه نشون داد که بخاری داخل اتاق خواب دودکش ایمن و استاندارد نداشت و با مقداری ضربه به بخاری لوله از جایگاه خودش خارج می‌شد. یکی دیگه از دلایل این موضوع هم این بود که لوله بخاری بدون بسته مناسب بود. نکته بعدی در خصوص بخاری‌های گازی این هست که مدل‌های قدیمی اکثراً سنسور اکسیژن ندارن. بعضی از بخاری ها هم که این سنسور رو دارن، بعد از مدتی ممکنه این سنسور خراب بشه و پدر خانواده به جای اینکه بره و این سنسور رو درست کنه، میاد و صورت مسئله رو پاک میکنه و سنسور رو غیر فعال میکنه. سنسور اکسیژن در ساختار بخاری های گازی یک قطعه ایمنی محسوب میشه که برای نظارت بر سطح اکسیژن محیط طراحی شده. این سنسور وقتی که سطح اکسیژن محیط از حد ایمن پایین تر بیاد، مثلا کمتر از 18%، بخاری رو خاموش میکنه و مانع از ادامه سوختن گاز میشه و از فاجعه انسانی و مرگ خاموش جلوگیری میکنه. پس نتیجتا این بخاری سنسور اکسیژن نداشت. سنسور CO یا سنسور مونوکسید کربن در محل حادثه مشاهده نشد. البته که این سنسور خیلی در اماکن مسکونی جا نیفتاده و استفاده نمیشه، اما میتونه یه ابزار هشدار دهنده خیلی خوب باشه. سنسور یا هشدار دهنده گاز CO گاز مونوکسید کربن رو در محیط شناسایی میکنه و با کمک این سنسور از نشت گاز یا هر نوع خطری مرتبط با گاز مونوکسید کربن مطلع میشیم. فقط باید بدونیم که این سنسور حداقل 1.5 متر از دستگاه‌های حرارتزا مثل بخاری، اجاق گاز یا آب گرم کن و البته 30 سانتی متر از سقف فاصله داشته باشه و همچنین در محلی نصب میشه که چراغ قرمز و سبزش به راحتی قابل رؤیت باشه و مطمئن بشید که تمام مجاری ورود هوا به دستگاه هشدار دهنده بدون مانع هستن. نکته آخر هم این که در خصوص باتری سنسور CO باید هر چند ماه یک بار بررسی کنیم و در صورت نیاز باتری رو تعویض کنیم، چون عمل کرد این دستگاه در شرایط اضطراری به منبع تغذیهش بستگی داره.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه:
با توجه به موضوع پرونده امروز به چند نکته پیشگیرانه اشاره میکنم. نکته اول، نصب سنسور مونوکسید کربن در منازل مسکونی به ویژه واحدهای بسته با پنجره‌های دوجدار است. نکته بعدی، بازرسی و سرویس سالانه بخاری‌ها، دودکش‌ها و اتصالات گاز پیش از شروع فصل سرماست که معمولاً مقفول واقع میشه، یعنی مورد توجه قرار نمیگیره. سومین نکته این هست که بخاری گازسوز حتماً سنسور اکسیژن داشته باشه و هیچ وقت همونو غیر فعالش نکنیم. و در نهایت نکته خیلی ضروری هم اینه که با علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن آشنا باشیم که بتونیم در مواقع بحرانی جانی رو واقعا نجات بدیم.
با توجه به زمان برنامه خلاصه اشاره میکنم به علائم مسمومیت. علائم اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن با غلظت کم شامل سردرد و نبض قوی و کاملا محسوس بر روی شقیقه یا حالت تهوع و استفراغ، سرگیجه، مشکل در تنفس و تنگی نفس، خستگی و بیحالی، دلدرد و مشکلات در بینایی میشه که مخصوصا مشکلات عصبی و سردردهای شبه میگرنی در افراد رخ میده. اما علائم مسمومیت در مواجهه با سطح بالای گاز مونوکسید کربن که در موارد زیادی منجر به مرگ افراد میشه شامل این موارد هست: سرگیجه شدید و برهم خوردن تعادل یا تنگی نفس، ضربان قلب بالا، درد قفسه سینه، حالا سمت چپ یا سمت راست، اسپاسم‌های عضلانی، از دست دادن هوشیاری و نهایتاً مرگ طی چند دقیقه. فردی که دچار گاز گرفتگی شده میخواد خودش رو نجات بده اما رمق نداره، توان بلند شدن و حتی صحبت کردن هم نداره و در گاز گرفتگی های غلیظ و سطوح بالا بدون هیچ گونه سر و صدا و جنب و جوشی فرد گاز گرفته فوت میکنه. حالا اگر متوجه شدید که یه نفر یا تعدادی از افراد دچار گاز گرفتگی شدن، اولین و مهمترین اقدام خارج کردن فرد مسموم از محیط هست. ابتدا درب و پنجره ها رو باز کنید تا هوای آزاد در جریان باشه. سپس اقدام به خارج کردن افراد از محیط کنید تا فرد مسموم در معرض هوای آزاد قرار بگیره. و از اونجایی که مهمترین طرح درمان اکسیژن رسانی هست، سریعا فرد رو به یه مرکز درمانی برسونیم.
و اما سخن پایانی:
قاتل خاموش نه در کمین غریبه ها که پشت در هر خانه‌ای منتظره. گاهی مرگ نه در هیاهو که در سکوت میاد، بی صدا، بی هشدار، اما بی رحم. قاتل خاموش بهونه‌ای نمیخواد، فقط یک بی احتیاطی کافیه تا شعله زندگی خاموش بشه. یادمون نره گرمای واقعی از شعله بخاری نیست، از حضور نفسهای سالم کنار همدیگه است. بیاییم گرمای خونه هامون رو نه با آتش که با آگاهی و مراقبت بسازیم. خونه جاییست که باید نفس امن داشته باشه، نه نفس آخر. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
آن روی سکه
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. از اعلام رسمی طرح صلح ترامپ و آتش‌بس غزه در شرم الشیخ مصر یک هفته هم نگذشته بود که اسرائیل با حملات خود و همچنین ایجاد موانع بر سر راه ارسال کمک‌ها به نقض آتش‌بس و ناکامی این طرح دامن زد. در برنامه آن روی سکه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع خواهیم پرداخت. آتش‌بس در غزه تنها عنوان تبلیغاتی است که ترامپ برای گرفتن ژست صلح طلبانه در جنگ غزه از آن استفاده کرد. در حالی حملات اسرائیل و سیاست گرسنگی و قحطی این رژیم در غزه همچنان ادامه دارد، تا جایی که حتی صدای کشورهای اروپایی را که همواره همسو با سیاست‌های جنگ طلبانه این رژیم عمل کردند درآورده است. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
وزرای خارجه 23 کشور جهان از جمله استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن به همراه نمایندگان عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی درباره کمک‌های بشردوستانه به غزه با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از آغاز مجدد کمک رسانی محدود دیده میشه اعلام کردن که اسرائیل برای بیش از 2 ماه از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری کرد، مواد غذایی، داروها و اقلام ضروری به پایان رسیدن و مردم در آستانه قحطی قرار دارن و مردم غزه باید کمک‌هایی رو که به شدت به اون نیاز دارن دریافت کنن.
توصیه ها به اسرائیل برای رفع موانع ارسال کمک‌های انسانی به غزه به مثابه آب در هاون کوبیدن است، زیرا صهیونیست ها نشان دادند که نه تنها گوششان بدهکار این توصیه ها نیست، بلکه به سیاست های غیر انسانی خود در غزه ادامه می دهند. لذا چاره کار این است که کشورهای غربی به جای توصیه به اسرائیل از ابزارهای قانونی فشار علیه این رژیم استفاده کنند، وگرنه امید بستن به سازمان ملل منفعل و فاقد اختیار برای وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و محاصره غزه بیهوده است. ادامه گزارش صدای آمریکا را در این زمینه بشنوید.
کشورهای امضا کننده به عنوان اهدا کنندگان کمک های بشردوستانه اون هم به طور عمده خطاب به دولت اسرائیل دو خواسته رو مطرح کردن. اول اینکه اسرائیل بلافاصله اجازه از سرگیری کامل کمک ها به غزه رو بده و دوم اینکه به سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه اجازه بده که به صورت مستقل و بی‌طرفانه برای نجات جانها، کاهش رنج‌ها و حفظ کرامت انسان‌ها فعالیت کنند.
بیانیه ها و توصیه های نهادهای بین المللی و غربی به رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به رنج و سختی مردم غزه تا کنون نتیجه‌ای نداشته و تل‌آویو را وادار به لغو تحریم ها و فشارها بر زندگی مردم رنج دیده این باریکه نکرده است. بنابراین وخامت اوضاع در غزه به حدی است که دولت های غربی هم نمی توانند در برابر اعتراضات مردم خود سکوت کنند و هر از گاهی با صدور بیانیه های تبلیغاتی وانمود می کنند که به دنبال پایان دادن به قحطی و گرسنگی ساختگی صهیونیست ها در غزه هستند. این در حالی است که دیگر جان امدادگران بین المللی هم از حمله صهیونیست ها به صف کمک رسانی ها در امان نیست. سوال و جواب مجری شبکه اینترنشنال در این زمینه.
از این بیانیه و موضع کشورهای غربی در برابر بحران به وجود آمده در غزه بگو، چقدر این موضع و صدور این دست بیانیه ها میتونه در رفع مشکل موثر باشه؟
این رو بگم که همین دقایق پیش سازمان ملل اسرائیل رو متهم کرد به اینکه 1000 نفر رو از پایان ماه می تا کنون در مراکز دریافت کمک‌های بشردوستانه به قتل رسونده و کشته. این در کنار بیانیه‌ای که داری بهش اشاره می‌کنی، می‌بینیم توی این ماه‌های گذشته انتقادها از دولت اسرائیل به دلیل سیاست‌هایی که در پیش گرفته برای پخش و توزیع کمک‌های بشردوستانه بالا گرفته.
آنچه سیاست قحطی و گرسنگی اسرائیل در غزه را در کانون اعتراضات بین‌المللی قرار داده، همان سیاست برنامه‌ریزی شده است که صهیونیست‌ها با حذف نهادهای بین‌المللی امدادرسان و همچنین هدف قرار دادن خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی قصد دارند در غزه به اجرا درآورند و در سایه سکوت و سانسور این باریکه را به جهنمی برای ادامه زندگی مردم آن تبدیل کنند. همان سیاستی که سازمان ملل را هم واداشته تا اعلام کند اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاحی علیه مردم غزه استفاده می کند. شبکه اینترنشنال به نقل سازمان‌های امدادرسان بین المللی در غزه.
بیش از 100 سازمان بیانیه صادر کردند در خصوص اینکه خب خیلی سخت است عملیات امدادرسانی به منطقه نوار غزه و این موضوع واکنش‌های بین‌المللی هم در پی داشته.
درسته، آمار و گزارش‌هایی که در این بیانیه اومده بسیار تکان دهنده است. این سازمان امدادی میگن که از اول ماه مارس تا الان تقریبا میشه گفت نصف اون میزان بسته‌های امدادی که باید میرسید به غزه هم نرسیده. دلیلش همین هست که اونها میگن دولت اسرائیل یک قانون جدید، یک مقررات جدیدی رو گذاشته و از سازمان‌های امدادی خواسته که هویت کارکنان عمومی خودشون رو که اهل فلسطین هستن با اونها به اشتراک بذاره. اونها میگن که به راحتی اسرائیل، دولت اسرائیل میگه که این سازمان‌ها یا این کارکنان در پوشش امدادگر هستن و با این در واقع به گفته اونها با این بهانه‌ها مانع رسوندن این کامیون‌های امدادرسانی شده.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
سیاست گرسنگی اسرائیل در غزه و هدف قرار دادن زنان و کودکان زمینه دفاع از اسرائیل را حتی نزد حامیان این رژیم کمرنگ کرده است و بیانیه‌های اخیر کشورهای اروپایی با تأکید بر لزوم امدادرسانی به غزه در همین راستا ارزیابی شده است. با این حال بالا بردن عکس کودکان کشته شده غزه در میان تظاهرکنندگان اسرائیلی بیانگر عمق جنایتی است که سران صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه مرتکب شده و حالا تبعات آن دامن خود آنها را نیز گرفته است. خبرنگار اسرائیلی اینترنشنال.
مورد دوم برمیگرده به شرایط انسانی در خود نوار غزه. به هر حال برای بسیاری از اسرائیلی‌ها شرایط انسانی در نوار غزه هم یک موضوع در واقع دلخراش است. در یکی دو ماه گذشته شاهد بودیم بیشتر و بیشتر افرادی که در تظاهرات هفتگی عکس کودکان کشته شده در نوار غزه رو با خودشون به همراه برن.
با پایان خوشبینی های اولیه پس از طرح به اصطلاح صلح ترام در جنگ غزه به تدریج نشانه های نقض آتش بس و قانون شکنی اسرائیل در ادامه جنگ و قحطی در غزه خود را نشان داده است. سیاست قطره چکانی ارسال کمک‌ها به غزه از طریق اسرائیل تحلیل‌ها را به شکست طرح ترام و بدتر شدن شرایط در روزهای آینده سوق داده است. سوال و جواب مجری و خبرنگار اینترنشنال در این زمینه.
وضعیت در نوار غزه الان چطوریه؟ یعنی قبل از اعلام توقف ورود کالا به نوار غزه؟
آخرین گروه از بیمارانی که از نوار غزه قرار بود به مصر برن از طریق گذرگاه رفح وارد مصر شدن. بسیاری از کامیون‌ها و تانکرهای سوخت موفق نشدند که وارد نوار غزه بشن و در حقیقت ورود کالا به نوار غزه پایان گرفته، متوقف شده. با آنکه به نظر میاد که در طول این مرحله اول توافق قسمت بزرگی از کالاها و همچنین کمک‌های مواد غذایی و دارویی وارد غزه شده، اما در چند ماه آینده و حتی در چند هفته آینده شکی نیست که مردم غزه دوباره با کمبود مواد غذایی و دارویی و دیگر موارد انسانی روبرو بشن.
طرح صلح ترام که با بوق و کرنا پایان جنگ و باز شدن گذرگاه‌ها و ارسال کمک‌ها به غزه را نوید داده بود، حالا به بهانه‌های مختلف از سوی اسرائیل به چالش کشیده شده تا همچنان غزه در انتظار تحقق وعده‌ها باشد. وعده‌هایی که به نظر می‌رسد تنها نمایش تبلیغاتی برای ترام بود و دست نتانیاهو را برای به هم زدن آن باز گذاشته تا این پرسش مطرح شود که طرح پرسر و صدای ترامپ در کنار تهدیدها و محدودیت‌های زیادی که برای حماس گذاشته چه فکری برای ادامه خیره‌سری‌ها و نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل کرده است. گزارشی از بی بی سی در این زمینه.
ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اثر گرفته شد، اما اسرائیل آنها را به دلیل آنچه نقض آتش‌بس از سوی حماس خوانده محدود کرده است. اسرائیل می‌گوید روزانه تنها 300 کامیون حامل کمک اجازه ورود به غزه را دارند، در حالی که طبق توافق آتش‌بس این رقم باید دو برابر باشد. اسرائیل حماس را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرده و می‌گوید این گروه اجساد گروگان‌های جانباخته را به کندی تحویل می‌دهد. گمان می‌رود از جسد 28 گروگان کشته شده 21 جسد همچنان در غزه باشد. به گفته هلال احمر مصر، روز چهارشنبه کاروانی از کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه رفح وارد غزه شد. این کاروان شامل 5700 تن مواد غذایی، بیش از 1400 تن تجهیزات و دارو و حدود 2500 تن سوخت است. این اقدام بخشی از مرحله نخست توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس است که با میانجیگری دولت ترامپ حاصل شد. سازمان‌های بشردوستانه از اسرائیل خواستند به مواد توافق پایبند بماند و اجازه دهد کامیون‌های حامل کمک طبق توافق وارد غزه شوند.
اسرائیل با جلوگیری از ارسال کمک‌ها به مردم غزه نشان داده است که بی‌توجه به تعهدات خود در مفاد توافق آتش‌بس، صرفاً از آن به عنوان دستاویزی برای ادامه سیاست‌های بی‌ثبات کننده در غزه و امتیازگیری‌های سیاسی در داخل بهره گرفته. و تا زمانی که جامعه جهانی از ابزارهای قانونی برای توقف سیاست‌های این رژیم استفاده نکند، نه تنها غزه بلکه منطقه نیز روی آرامش را نخواهد دید. صدای آمریکا و گزارشی از نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل و ادامه وضعیت انسانی در غزه.
بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، اقدامات اخیر اسرائیل برای بهبود شرایط انسانی در غزه تاکنون تاثیر قابل توجهی نداشته. اسرائیل قبلا اعلام کرده بود که برخی تسهیلات از جمله باز کردن گذرگاه جدید و ایجاد یک منطقه انسانی در مرکز غزه برای پناه دادن مردم را فراهم کرده. با این حال این اقدامات عملاً نظرن تغییر محسوسی در وضعیت بحرانی در نوار غزه ایجاد نکرده. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی گزارش دادند که بخش بزرگی از کمک‌های بشردوستانه هنوز نتوانسته که به دست مردم برسه، به ویژه در مناطق شمالی که مردم از کمبود شدید غذا و نیازهای اولیه رنج می‌برند.
آنچه شنیدید مروری بر بازتاب شرایط انسانی در غزه پس